رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بر شما، طاهر سفر هستم. در این بخش برنامه نیز شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخطی اخبار. مقامات انتظامی یک متهم به قتل افسران تاجیک را دستگیر کردند. آمریکا میگوید جان جهادی را در شهر رقه عراق کشتند. دادگاه اروپا به روسیه امر داد به شهروند تاجیکستان جبران بپردازد. روسیه سعی دارد از شرکت در بازی‌های المپی محروم نشود. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند یکی از متهمان به قتل دو افسری کمیسریت نظامی را دستگیر کردند. وزارت امور داخلی روزی 13 نوامبر گفت امیدجان امراخان، ساکن 21 ساله شهر کلاب را ضمن عملیات در پایتخت دستگیر کردند. به گفته وزارت، امیدجان امراخان به افسران وزارت دفاع همراه با یک شریکش حمله کرده است که جستجوی او عین زمان ادامه دارد. صبح 7 نوامبر در کوچه دیهاتی پایتخت افراد ناشناس با کارمندان کمیسریت حربی ناحیه سینا مناقشه کردند و آنها را کار زدند. در نتیجه پولاد میرزوف و حمزه نصیبوف هلاک شدند و تیمورخان ایگمبردیف و رستم سعدولایف زخم برداشتند. تلویزیون بی بی سی از قول یک مقام بلند رتبه نظامی بریتانیا نوشته است به احتمال زیاد جنگجوی بریتانیایی معروف با نام جان جهادی در حمله هواپیمایی آمریکایی در سوریه کشته شد. وزارت دفاع آمریکا روزی 12 نوامبر گفت هواپیمایی بی سرنشین در شهر رقه سوریه ماشینی را محو کرد که در آن یک عضو نقاب‌پوش گروه دولت اسلامی نشسته بود و در چند ویدیو هنگام سربریدن گروگان آن دیده شده است. نام اصلی جنگجوی بریتانیایی محمد انوازی است و یک گروگان سابق او را فردی خون‌آشامی تصویر کرده است که از تهدید به گروگانان غربی لذت می‌برد و شرح می‌داد که چگونه سری گروگانان را می برند. محمد انوازی که برنامه ریزی کمپیوتری بوده است، از اهلی در کویت به دنیا آمده و والدانش و با والدانش سال 1993 به بریتانیا کوچ بستند. رزمندگان پیشمرگه کرد با حمایت نیروهای هوایی آمریکا با پیشروی به مرکز شهر سینجر در شمال عراق، این شهر را تقریبا از حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی پاک کردند. رزمندگان کرد بعد ورود به مرکز شهر روز 13 نوامبر با مقاومت کمی روبرو شدند و در آنجا پرچم خود را برافراختند و پیروزیشان را با تیراندازی به آسمان تجلیل کردند. روز پیشتر از این در عملیات نظامی از سه جبهه رزمندگان کرد شاهراهی را گرفتند که از غرب به شرق سینجر می‌رسد. شاهراه مذکور شهری رقه سوریه یک تکیگاه اساسی گروه دولت اسلامی را به شهر موصول عراق می‌پیوندد و یک راه مهم تامین جنگجویان بود. گروه دولت اسلامی ماه اپریل سال 2014 شهر سینجر را اشغال کرد و هزاران نفر از اقلیت‌های ایزدی را در اینجا کشت و سبب به کوه ها فرار کردن ده هزار نفر دیگر شد. دادگاه اروپایی حقوق بشر به روسیه امر داد به یک شهروند تاجیکستان که 10 سال در زندان نشسته است 25 هزار یورو جبران مادی و معنوی بپردازد. نیمجان یعقوبوف سال 2014 در روسیه بازداشت شد و او را سال 2009 با گناه قاچاق مواد مخدر و 5 سال زندان محکوم کردند. مقامات روسیه گفتند نیمجان گویا با خودش 10 گرم مواد مخدر داشت. نیمجان به بیگناهیش اصرار کرده است و بعد آزادی در سال 2014 به دادگاه بین المللی شکایت برد. او روز 12 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت
ای اكو اولی با مو حقا نرسیدیم اروپایی سو من نتونستم که چند پونکت دیگه یمی کنوینسیه را دکازات است بکنم برای اوه که من شرایط نداشتم اینجا ده. من از زون بردن که اوجا فقط عذاب و شکنجه بود، نه وقت نبود که مو امی کورو را بکنیم. اوجا فقط امو محافظت زندگی خودتا امو چست دستون است و اتستایی بات میکنی تموم.
جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. مقامات روسیه به شدت تلاش دارند مانع قبول قراری بشوند که ممکن است ورزشکاران کشور را از حق شرکت در بازی‌های المپی سال 2016 محروم کند. پیش از قرار اتحادیه بین المللی ورزش سبوک که روز 13 نوامبر صادر می شود، ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه گفت کشورش آماده همکاری در راه مبارزه با دوپینگ و یا استفاده نیروهای نیروافزا از طرف ورزشکاران کشور است. او گفت روسیه آماده است سازمان نوی تشخیص دوپینگ را تأسیس بدهد، ولی عین زمان او ادعاهای سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ درباره روسیه را پوچ نامید. این سازمان پیشتر گفته بود که ورزشکاران روسیه از داروهای نیروافزا زیاد استفاده می کنند و و حکومت هم در این کارها شریک است. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیاست
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
برای هر وقت به وبسایت رادیو آزادی وارد شدید لطفاً مجله خبری را هم بشنوید. اگر تلفن همراه و اینترنت دارید ما را میتونید عینی زمان بشنوید و نظر و اندیشه خود را به ما بفرستید. azadi.org وبسایت ماست. و حالا عنوان چندی از گزارش‌های این برنامه: مفتشان روسیه خویشاوندان دختری تاجیکی را بازپرسی کردند که افسر روس به قتل او متهم شود. افزایش جنایتکاری در بین سربازان پایگاه روسیه بحثی داغی را درباره حضور این پایگاه در تاجیکستان برانگیخت. تاجیکستان فعالیت پرورشگاه‌های کشور را تا 10 سال دیگر تمدید می‌کند و دادگاه حقوق بشر در اروپا به روسیه امر داد به شهروندی تاجیکستان جبران بپردازد. مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان خویشاوندان شایره جابیر و دختری تاجیکی را بازپرسی کردند که یک افسری روس به قتل او متهم شود. مادر و یزنه شایره روزی 13 نویبر بر رادیو آزادی گفتند مفتشان روس از آنها درباره مرگ شایره و مشغولیت‌هایش پرسیدند و همچنین گفتند که علیه ایوان شربکوف لیتنانت و افسری پایگاه 201 با اتهام قتل برقصدانه پرونده جنایی باز کردند. میرزانبی خالقزاد در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان در نیمه دوم روز پنجشنبه چندی از نزدیکان شایره جابیرو از جمله مادر و دو خواهرش را مورد پرسش قرار دادند. نوروز سلطانوف، یکی از پیوندان شایره جابیرو، 13 نوامبر در صحبت با آزادی گفت که مفتشان روز پنجشنبه حدود 7 ساعت آنها را مورد پرسش قرار داده بیشتر درباره شغل شایره پرسیدند. و میگوید آنها سوال کردند که از گم شدن شایره کی خبردار شدند، با کی مراجعه کردند، درباره این قتل چی میدانند. سلطانوف میگوید در جریان این پرسش و پاسخ مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه به آنها گفتند که لیتنانت کلان ایوان شربکوف قتل شایره جابیرو را به گردن گرفته است و آنها گفتند که پرونده علیه او بر اساس ماده 105 قسم 1 قانون جنایی روسیه، یعنی کشتار برقصدانه، باز شده است. ایدیگول عظیموا مادر شایره جابیرو میگوید از مفتشان سوال کرده است که 4 سرباز روز دخترش را به خوابگاه نظامیان بردند، اما چرا یک نفر ایوان شربکوف در این قضیه عیبدار می شود؟
میگه که 4 کس آمده است و خونش برفته است. من گفتم این دروغه، همون 4 کس چه خل باید در آورده در کامیره در آمده، در 4 کس در آمدن در کامیره در بوده و این از وقت در خونش میرفته، چه خل در دوری کامیره و خونش میرفت او را هدم فروم در رفتن میگریفت. این چه کار کرده گه دختر من توقع کرده گه نسته باید.
مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه بعدن زیر متن پرونده و عیبنامه علیه ایوان شربکوف امضاهای مادر و دیگر پیوندان شایره جابیرو را گرفته آنها را جواب دادند. نزدیکان شایره جابیرو می افزایند که حالا در تردد گرفتن یک وکیل مدافع هستند تا در این قضیه از آنها حمایت حقوقی شود. شایره جابیرو 3 سال قبل ازدواج کرده و بنابر نیافتن فرزند از شوهرش جدا شده و یک هفته پیش از مرگش در یکی از آشخانه های نزد پایگاه 201 روسیه در محله گپرزیم فعالیت داشته است. نزدیکان شایره جابیرو جسد او را صبح 11 نوامبر از بنای بیمارستان نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در محله 46 پایتخت دسترس کردند. آنها گفتند در بدن شایره پی لک و کوب را مشاهده کردند، اما مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه در صحبت با آزادی از ارائه جزئیات حادثه خودداری کرده و گفتند تا انجام پروسه بازرسی در این باره چیزی گفته نخواهد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 10 نوامبر در رابطه با کشته شدن شایره جابیرا و در حدود پایگاه حربی 201 سفیر روسیه در دوشنبه ایگر لیاکن فرولوف را احضار کرد و به او نوت سپرید. در این نوت یا یادداشت وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از قتل جابیرا و شدیداً نگرانی شده از مسکو خواسته شده است که برای تکرار نشدن چنین رفتارها از طرف خدمتچیان حربی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان چاره‌های ضروری بیندیشند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و پیشتر از این حادثه در ماه آگوست همین سال دادگاه روسیه دو افسر پایگاه نظامیش در تاجیکستان را با گناه قتل بی‌رحمانه یک راننده تاکسی در دوشنبه به 17 سال زندان محکوم کرد. تکرار این گناه حادثه ها در تاجیکستان بحث زیادی را به خصوص در مطبوعات کشور برانگیخته است که حضور سربازان روس در تاجیکستان واقعا ضروری است یا نه. مومن احمدی در این باره از پایتخت گزارش می‌دهد.
اسم پایگاه روسیه در تاجیکستان در این اواخر با دلیل قانون شکنی و جنایت های افسران و عسکرانش زود در سرخط خبرها قرار می گیرد. کشتار شایره جبار و جوانزن تاجیک در داخل پایگاه نظامی روسیه در دوشنبه به حساب پیرامون حضور و شیوه برخورد سربازان این پایگاه با ساکنان محلی را میان روشنفکران دیگر باره دامن زده است. مهدی صابر تحلیلگر تاجیک و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان می گوید که ادامه پیدا کردن چنین حادثه ها با اشتراک افسران و سربازان روسیه به احترامی بزرگ به شهروندان تاجیکستان است.
وقتی که ما با روسیه دوستی میکنیم، وقتی با ما جای میدیم، بعضی حرف میدیم، باید که اونها به این مسئله خیلی هم بخطیم و مقصد از این بعض ساختن تنها به خطر ملت ما است، نه که اونها آماده مثلا علاهیده مثلا نفرهای ما را به خطر رسانند، اونها به کارهای فحش فاحشگی مثلا سرکار گیرند. همیشه مثلا رخت اخیر بین هم به نظر زیاد به نظر میرسند. از دیگر طرف اونها احترام به شهروندهای ما نمیگذارند. این از اون سبب است که باز هم ما با اونها مثلا ایمونیتی دیپلماتی دادگی هستیم.
سعید جعفر اسمانوف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید کشته شدن یک تاجیک در خاک این کشور از جانب نظامیان روس بر فرق از کشته شدن یک تاجیک در روسیه معنای دیگر کسب میکند. او میگوید حالا مشاهده میکند که این حادثه در شبکه‌های اجتماعی و گفتگوهای ساکنان یودی به معنای تحقیر شدن تاجیکان از جانب روس ها تلقی میشود. مظفر علیموف جامعه شناس تاجیک میگوید این حادثه ها اصلا خاراکتری معیشی دارند، اما حالا به نظر می رسد که رنگ و بوی سیاسی پیدا کردند.
نفرهای که می خواهند همین یک قوت یا مثلا یک اوتش برانگیزن، یا البته یک چیز خوبم هست، برای یک دسته که خوبم هست، این من در نظر دارم البته، اما برای مثلا دوزه شدن یا به درجه افراد داشتن برای
روسیه در تاجیکستان بیش از 100 سال حضور نظامی دارد. هنوز روسیه پادشاهی هنگام رقابت ها با بریتانیا کبیر در اخیر عصر 19 در مرز تاجیکستان کنونی که آن زمان بخارای شرقی نام داشت حضور پیدا کرد. سال 1920 روسیه شوروی امارت بخارا را سرنگون کرد و با تأسیس کشورهای تازه این منطقه را بخش قلمرو خود گرداند. از اخیر عصر 19 تا سال 2005 روس ها نظارت مرزهای تاجیکستان کنونی را در اختیار داشتند. روس ها سال 2005 از سرحد تاجیکستان رفتند، ولی در سه پایگاه در شهرهای دوشنبه، قرغان‌تپه و کلوب حدود 7000 عسکر و افسر خود را نگاه داشتند. سال 2012 بر اساس یک سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه قرار شد پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تا سال 2042 بدون پرداخت اجاره پولی باقی مانند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
اونگونه که در خبرها نیز گفتیم دادگاه اروپایی حقوق بشر با صدور یک حکم همین هفته به دولت روسیه امر داد به یک شهروند تاجیکستان برای پامال شدن حقوقش در قلمرو روسیه 25,000 یورو جبران بپردازد. نیم جان یعقوبوف که تقریبا 10 سال عمرش را در زندانهای روسیه سپری کرده است میگوید ماموران پلیس روسیه او را با ساختکاری به جنایت متهم کردند هرچند او گناهی نداشت. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم میرزای سلیم پور میشنویم که با نیم جان یعقوبوف صحبت کرد.
بررسی شکایت شهروند تاجیکستان نعیم جان یعقوبوف علیه پایمال شدن حقوقش از سوی مقامات انتظامی روسیه در دادگاه اروپایی حقوق بشر از سال 2006 به این طرف ادامه داشت و اینک با صدور حکم به پایان رسید که دولت روسیه را به پرداخت تاوان مالی به این مهاجر تاجیک موظف میکند. نعیم جان یعقوبوف که حالا 42 سال دارد در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت حکم دادگاه اروپا خیلی خوشحالش کرده است، چون که طول کشیدن بررسی دعوای او در استراسبورگ یک اندازه نسبت به امکان تنتنه عدالت ناامیدش کرده بود.
ای اکو اولی با مو حق نرسیدیم، اکو این دکازات است اوای که امو چیزی گپوی که ما زدگی ما اول امی سیستم پراوسودی روسیه همین بزاکونی میکند، مثل دیسکریمیناسی پا اتناشینی و دموی که همین روسیانی نستند.
نعیم جان یعقوبوف دانشجوی سابق رشته زبان انگلیسی دانشکده آموزگاری دوشنبه در سالهای 90 در پی آغاز ناامنی ها از تاجیکستان به روسیه مهاجرت کرد. او در ماه ایونی سال 2004 در شهر پادولسک ولایت مسکو با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. او را به قاچاق همگی 10 گرم مواد مخدر عیبدار میکردند، ولی محاکمه پرونده اش تا سال 2009 طول کشید. نعیم جان یعقوبوف در این همه مدت به ادارات مختلف روسیه و همین طور به حکومت تاجیکستان و دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کرد و میگفت گناهی ندارد و قربانی بی‌عدالتی مقامات روسیه شده است. نعیم جان یعقوبوف میگوید او راننده تاکسی بود و زمانی دستگیر شد که در ماشینش یک شهروند دیگری تاجیکستان را به محل در مسکو انتقال میداد. بعد چندین بار با تأخیر انداختن مرافعه ها بالاخره در سال 2009 نعیم جان یعقوبوف را در قاچاق مواد مخدر مجرم شناختند و محکوم به زندان کردند. یعقوبوف تنها در پایان سال 2014 از زندان آزاد شد، ولی با مبارزش برای سفید کردن نام و آبروی خود ادامه داد. حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر جرمی را که نعیم جان یعقوبوف را بر اساس آن زندانی کردن لغو یا سفید نمی کند، بلکه تنها پایمال شدن قانونیت در مورد این شهروند تاجیکستان در جریان بازداشت و تحقیق و محاکمه پرونده اش را ذکر کرده است. بر اساس این حکم در بازداشت نگاه داشتن نعیم جان یعقوبوف از اکتبر سال 2007 اساس قانونی نداشت و دولت روسیه با این عهده‌داری های خود در قبال مراعات حقوق انسان را زیر پا کرده است. نعیم جان یعقوبوف میگوید قرار دادگاه اروپا را تنها آغاز راه به سوی تنتنه عدالت میشمارد. او که حالا در دو سازمان حامی حقوق انسان روسیه مرکز کمک به زندانیان و بنیاد حمایت حقوق محبوسان به حیث کارشناس و مشاور حقوقی کار میکند گفت حالا تصمیم دارد برای پوره سفید کردن نام خود به اداره حقوق بشری سازمان ملل مراجعه کند.
اروپایی من نتونستم که چند پونکت دیگه ای همی کنوینسی را دکازات است بکنم، برای اوهای که من شرایط نداشتم اینجا ده. من از اون بردن که اوجا فقط عذاب و شکنجه بود، نه وقت نبود که ما همی کرو را بکنیم. اوجا فقط همو محافظت زندگی خودتا همو چست دستون است و عطستایی بات میکنی تموم.
حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد قضیه نعیم جان یعقوبوف نخستین مورد پیروزی شهروندان تاجیکستان بر حکومت روسیه در این دادگاه نیست. در سال 2013 دادگاه استراسبورگ دولت روسیه را با پرداخت 30,000 یورو جبران به شهروند تاجیکستان ساوریدین جورایف موظف کرده بود. قبلا حبیب الله نصرالله رئیس سابق تاجیک مطلوبات که در سال 2003 با درخواست دوشنبه در مسکو برای قریب نیم سال بازداشت شد، محمد روزی اسکندرف رئیس حزب دموکرات که در سال 2004 از مسکو به طور اسرارآمیز به دوشنبه آورده شد و ساکن خوجند عبدالرزاق غفورف که در مسکو با جرم عضویت در حزب تحریر 20 ماه را در بازداشت به سر برد، توانستند توسط دادگاه استراسبورگ از دولت روسیه از 15,000 تا 50,000 یورو تاوان رویانند. نعیم جان یعقوبوف اینک دومین شهروند تاجیک با جرم قاچاق مواد مخدر در روسیه زندانی شده است که از طریق دادگاه اروپا از حکومت روسیه جبران می‌رویاند. رحمت الله نظرف یک ساکن ناحیه فیض‌آباد که در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود، نیز توانست در سال 2009 توسط دادگاه استراسبورگ روسیه را با پرداخت 15,000 یورو تاوان موظف کند. روسیه همچون عضو شورای اروپا موظف است حکم دادگاه حقوق بشر را اجرا کند، اما شهروندان تاجیکستان حق شکایت بردن از مقامات دادگاهی کشور خود به دادگاه استراسبورگ را ندارند، چون که تاجیکستان عضو شورای اروپا نیست و محاکمه قضیه های حقوقیش خارج از صلاحیت دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد در باره امری دادگاه اروپای حقوق بشر که از روسیه خواست به یک جوان تاجیک برای بی‌اعتنایی به حقوق او 25000 یورو جبران بپردازد. این جوان تاجیک میگوید او را به گناه به زندان انداختند، هرچند گناهی نکرده بود. و بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بعد از نشر کتاب سرخ نو، حکومت تاجیکستان دستور داده است حالت پرورشگاه های کشور را برای 10 سال دیگر تمدید کنند و نام بعضی از آنها را تاجیکی برگردان کنند. در پرورشگاه های تاجیکستان نوهای الهیده و نادری رستنی یا جانوران در حال نابودی را محافظت میکنند، هرچند در قلمرو پرورشگاه برعکس ممنوعگاه ها فعالیت های صاحبکاری اجازه داده میشود. کیومرسیتا همکارم در دوشنبه در این باره گزارش فرستاد که حالا با هم میشنویم.
بر اساس قرار نوی حکومت تاجیکستان که چند پیشتر به امضا رسید، باید فعالیت 13 پرورشگاه از جمله پرورشگاه های 40 دختران، اسکندرکول، نارک، الماسی و زرفشان تا 10 سال، یعنی تا سال 2025 تمدید کرده شوند. شادیبک قربان، نماینده اگنتی خواجگی جنگل تاجیکستان، در صحبت با آزادی گفت که هدف از تمدید فعالیت پرورشگاه ها از خطر نابودی نجات دادن بعضی از نوع جانوران رستنی ها و بهتر کردن شرایط سیاحی در کشور است.
هر یک ممنوعه برای یک نمود، یک نمود است. یک کشور مثلا برای یک گلی لورا مثلا دیگری با کیوزی هم زود دیگری با یک نمودی عالمی نبود حیوانات می شود. نسبت هم میکنم 10 سال همونجا کار آموزشی می رود. بعد آینده می بینه که اگر ضروریت دارد که همین نمود ادامه دیم یا ندیم. خیلی امروز اکادمی ایرموی جمهوری توی سو مثلا کمیته هیمی که موی تیجیز اگهنتی خورده خواستن که با همینه پرد چی کنند و دوام دیند. حوالی که همون رو دراز کنند.
فعالیت پرورشگاه های تاجیکستان سال 2013 به اتمام رسید، ولی بغیر از پرورشگاه نارک مهلت بقیه 12 تای آنها دراز کردن نشد. به گفته متخصصان این سببی بدتر شدن وضع این پرورشگاه ها و به ورطه نیستی رسیدن بعضی از عالم نباتات و حیوانات آن شده است. از جمله در پرورشگاه اقتاش در ناحیه اشکی سغور نادر منظر اقامت میکند و به کتاب سرخ داخل شده است. چرانیدن بیش از حد چارواز سبب تنگ شدن محل زیستی آنها و کاهش سرشمار جانوران نادر دیگر اقتاش شده است. مساحت عمومی پرورشگاه های تاجیکستان بیشتر از 313 هزار گکتر و 3.5% قلمرو کشور را تشکیل می دهند و بزرگترین آنها موزکول در پامیر است و خردترینش پرورشگاه زرفشان در کوههای فان. ضمناً بر اساس قرار حکومت تاجیکستان، مقامات و دانشمندان کشور باید سر تغییر نام 4 پرورشگاه اندیشه کنند که نام های غیر تاجیکی دارند. اگنتی جنگل و حکومت های ناحیه مرغاب، عینی، اشت و ناحیه فرخور حالا باید برای پرورشگاه موزکول در مرغاب، قصولیسای در شهرستان، اقتاش در اشت نام تاجیکی پیدا کنند. شادیبه قربان در این باره میگوید:
در اخیر شهرستان مثلا پرورشگاه چی بود؟ قصولیسای. این کلمه مثلا تاجیکی نیست. همین حال یک کوی سبز نام موندگه مقامات جای شهرستان کتید. مثلا اقتاش. ممکن بود ترجمه کنم سنگ شد نگفته نمیتونم و ما خوش نیست کلمه مثلا ترکیه است یا که ازبکی است مثلا قراتو کوی چیو یا که مثلا موزه چیو میگن همه خیلی یک سه چوب هست یا که سایوتا است ما اینم گفتن ما معنی اینا انسیکلوپدیا دیر سردش نیست چون گفت که همین نامو به زبان تاجیکی امروزه شود.
تمدید فعالیت پرورشگاه‌ها در تاجیکستان بشک از طرف فعالان حفظ محیط زیست در کشور استقبال می‌شود، ولی تغییر نام‌های اساساً ترکی ممکن است بحث‌های را در جامعه برانگیزد. از این پیش مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان آخر ماه ایول 4 قراری را تصویب کرد که بر اساس آنها نام 52 دهه تغییر داده می‌شود. مثلا دهه قرالنگ را به دهقان‌آباد و قشقربلاغ را به آفتاب‌رویه تبدیل می‌دهند. قبول قرارهای شبه و تبدیل نامهای ترکی مکانهای جغرافی در تاجیکستان در گذشته در ازبکستان همسایه به واکنش‌های منفی روبرو شده بود. برخی از کاربران ازبک در شبکه‌های اجتماعی با آزردگی نوشتند که پس مقامات ازبکستان نیز باید نامهای تاجیکی را به ازبکی عوض کنند. یکی از آنها نوشته است که اسم سیاه بازار سمرقند را به قره بازار و شهر سبز را به یشیل شهر و دهنو را به ینگ قشلاق عوض کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بنابرای گزارش ها خدمات گمرک قرقیزستان از قاچاق 850 کیلو پخته تاجیکستان پیشگیری کردند. دفتر مطبوعات خدمات گمرک قرقیزستان گفت که 850 کیلو پخته کار کرد شده که نرخش 102 هزار سوم قرقیزی معادل 1470 دلار را تشکیل میداد، روزی 13 نوامبر در حدود روستای قروبک نوحه بادکند بازداشت شد. بادکند با ناحیه ایسفره ولایت سغدی تاجیکستان هم مرز است. مقامات قرقیزستان موضوع افتتاح پرونده جنایی در مورد تلاش قاچاق پخته را بررسی میکنند. طبق قانونهای قرقیزستان اگر ارزش مال قاچاقی از 100 هزار سوم بالا باشد، مقامات میتوانند علیه قاچاق بران پرونده جنایی باز کنند. و شنونده ارجمند، فرصت داریم در پایان برنامه سری بزنیم به میدانهای ورزشی تاجیکستان و بیرون از آن با اتفاق شرح رادیوی آزادی نصر الله لطیف.
دسته منتخب تاجیکستان در دوره هفتمی سبقت انتخابی جام جهان 2018 تیم ملی بنگلادش را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد. این بازی شام پنجشنبه 12 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه زیر باران شدید صورت گرفت. 4 گل را منوچهر جلیلوف و 1 گل را احتم نظرف از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساندند. متخصص ایتالیایی فابیو لوپس، سرمربی منتخب بنگلادش، بعد شکست دستش در یک نشست خبری از فوتبال بازان تاجیک توصیف کرد.
بچه‌های ما نیز کوشش زیاد کردند، ولی فوتبال بازان تاجیک بازی خیلی خوب نشان دادند. در هوای سرد و در میدان مصنوعی هنرنمایی کردن برای بچه‌های ما دشوار بود، ولی من با این گفته‌هایم بهانه‌جویی نمی‌کنم که ما با این سبب‌ها بازی را باختیم.
بعدن در این نشست مبین ارگاشف، اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب تاجیکستان، با خبرنگاران چنین گفت:
در بازی امروز ما می توانستیم که باز چند گل زنیم، ولی متاسفانه از لحظه های موفق استفاده کرده نتوانستیم. گل هرچی بیشتر شود همان قدر به فایده دسته است، زیرا هنگام نتیجه گیری مسابقه و معین کردن موقع دسته ها تناسب توپ ها به نظر گرفته می شود.
در بازی دیگری گروهی بی، منتخب استرالیا در میدان خود بر تیم ملی قرقیزستان با حساب 3-0 پیروز شد. در همین حال در جدول این گروه اردن با 13 امتیاز در جای اول، استرالیا با 12 امتیاز در جای دوم، قرقیزستان با 8 امتیاز در جای سوم و تاجیکستان با 5 امتیاز در جای چهارم قرار دارند. منتخب بنگلادش با 1 امتیاز در زینه آخرین پنجم جایگیر شده است. خبری دیگر، گوشتگیرانی تاجیک در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که 13 نوامبر در شهر کاسابلانکا مراکش شروع شد شرکت دارند. به هیئت منتخب تاجیکستان پهلوانان معروف تاجیک به مثل اکمل الدین کریموف، خوشقدم خسروف، نبی محمد خورکشف و دیگران داخلند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله بخش سیومی مجله خبری هم به پایان رسید. تا این لحظه من طاهر سفر شما را همراهی کردم و سپاسگزاریم که شما نیز با ما بودید. اگر میل شنیدنی برنامه های بیشتر را دارید، سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی که نشانش را میدونید azadi.org است. آنجا هم در بایگانی برنامه پیدا میکنید، هم برنامه های مستقیم هست، ویدیوهای ما را میتونید ببینید، برنامه خبری نیز داریم. خدا نگهبان.